اسمي ده بتعرفت باسمين دول كان زول ده اللي بس ده مش خب دوستان همگی خوش اومدین. سه جلسه قبل صحبت ما در رابطه با بحث آگاهی داستان جوانی بود که از حضرت عیسی دعای سنی و یا اسم اعظم رو طلب میکرد برای اینکه بتونه استخونهای مرده‌ای رو زنده کنه. این داستان سه جلسه طول کشید و صحبتهایی که با هم کردیم به اینجا رسید که حتی خیلی صحبتها وسیع بود، من فقط مجملی رو خدمتتون عرض کنم که اصل صحبتی که از اون جلسه به این جلسه مربوط میشه این بود که آگاهی رو به صورت کیلویی و به صورت فلی نمیتونیم منتقل کنیم. یکی از مهمترین نکاتی که باید رعایت بشه اینه که آگاهی در سطح هضم فرد منتقل بشه. حضرت عیسی نشان مرد آگاه بود، جوان نشان فکر و خامی بود و استخونهای شیر هم نشان نفس بودند که زنده شدند. آگاهی هایی که از روان انسانی به نفس انسانی منتقل میشه، به هویت انسانی منتقل میشه و اون رو زنده میکنه، میتونه به مراتب برای حیات فرد خطرناک باشه. توضیح دادم که اگر در نظر داشته باشین امروز روز میگن که برای دانش و تکنولوژی امروزی هم باید از یک رشد درونی و فردی برخوردار بود. دادن تیغ برهنه به دست زنگی مست میتونه خیلی خطرناک باشه. در واقع همین صحبت ها بود. این جلسه وارد یک مقدار مباحث دیگه ای میشیم که در همون رابطه است، در رابطه با بحث آگاهیه، ولی توضیحی میده راجع به هویت، هویت فکری، نفس و همینطور مراحلی رو که انسان از درون طی میکنه. خیلی چیزهایی رو که تو این جلسات گذشته صحبت کردیم و شاید خیلی مبهم و پیچیده بودن، این جلسه شاید یه مقداری باز بشن. به هر حال داستان در دفتر دوم هست. شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوری ها و جواب گفتن طبیب او را. گفت: پیری مر طبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن. پیرمردی به طبیبی گفتش که در زهیر، زهیر در اصل لغت به تنگی نفس گفته میشه ولی به درد و رنج هم گفته میشه. دماغ هم که سیستم مغزی انسان هست. گفت: من از دماغ خودم در رنجم. طبیب گفت: گفت از پیری است آن ضعف دماغ. گفت: بر چشمم ز ظلمت هست داغ. دکتر بهش، طبیب بهش گفتش که به خاطر اینکه پیر شدی این سیستم دماغیت به هم ریخته، گوشت نمیشنوه، چشمت نمیبینه، حافظت خوب کار نمی کنه، کلن سیستم دماغیت به هم ریخته به خاطر پیریه. مریض گفتش که بر چشمم ز ظلمت هست، چشمم کمسو شده، اصلا مثل این که دیگه نمی بینم. گفت: از پیری است ای شیخ قدیم. گفت: پشتم درد می آید عظیم. بهش گفت این داغ چشمتم از پیریه. بیمار گفتش که پشتم هم خیلی درد می کنه. گفت: آن از پیری است ای شیخ نزار. گفت: هرچه میخورم نبود گوار. بهش گفت این پشت هم که درد میکنه مال پیریه. مریض گفت: هرچی میخورم گوارا نیست، یعنی یا گوارشش خوب نیست و یا اینکه طعمی برام نداره، گوارا برام نیست. گفت ضعف معده هم از پیری است. گفت وقت دم مرا دمگیری است. گفت اینکه معده ضعیفه، گوارش نداره، سیستم جهاز هاضمه، اینم به خاطر پیریه. گفت وقت موقعی که میخوام نفس بکشم نفسم میگیره، موقع دم نفس کشیدن حالت نفسگیری برام وجود داره. گفت آری انقطاع دم، گفت آری انقطاع دم بود، چون رسد پیری دو صد علت شود. گفت بله اصلا ممکنه که نفستم بگیره، و وقتی که آدم مریض میشه دو صد علت میشه مریضیش. علت یعنی مریضی، بیماری. پیر مرد عصبانی شد، گفت ای احمق بر این بردوختی، از طبیبی تو همین آموختی؟ ای مدمق عقلت این دانش نداد، که خدا هر رنج را درمان نهاد. پیر مرد گفت ای دم احمق، به طبیب گفت تو همش همین یاد گرفتی که من هر دردی رو که به تو میگم میگی این به خاطر پیریه. ای مدمق یعنی کسی که سیستم دماغیش لطمه خورده، صدمه خورده، یعنی احمقه. گفت ای آدمی که سیستم مدمق هستی، عقلت به این نرسید که خدا هر دردی رو که داده برای اون هم درمانی درست کرده. پیرمرد دوباره به دکتر میگه، به طبیب میگه، میگه تو خر احمق ز اندک مایگی، بر زمین ماندی ز کوته پایگی. پس طبیبش گفت ای عمر تو شست، این غضب وین خشم هم از پیری است. گفتش که این عصبانیتی که بر من داری، این غضبی که به من داری میکنی، کسی که عمرت به شست رسیده، این هم از پیریه. چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف، خیشتنداری و صبرت شد ضعیف. چون که پیر شدی دیگه نمیتونی خیشتنداری کنی، صبر نداری. بر نتابد دو سخن زوهی کند، تا به یک جرعه ندارد قی کند. گفت تو حرف بهش میزنی فوری از کوره در میره، حمله میکنه بهت، یک جرعه هم که میخوره نمیتونه هضمش کنه، این رو پس میده، قی میکنه. تا اینجا داستان تموم میشه. من یه مختصر توضیح راجع به داستان بدم، برم سراغ صحبتایی که خود مولانا در رابطه با داستان بالا میکنه. من قبلا توی جلسات نفس خیلی خدمتون گفتم که عمده ترین اساسی ترین مشکل انسان از نظر عرفان و علل خصوص از نظر مولوی بحث نفسه. تمام بیماری های ما، تمام ناراحتی های درونی ما، نه جسمی ما، ناراحتی های ذهنی ما به خاطر هویت فکریه، به خاطر نفسه. در حقیقت پیر کسی هستش که در گذشته زندگی میکنه. من خدمتون بارها گفتم فکر یک مرده است، فکر یک موجود زنده در آن زندگی بکن نیست، در گذشته زندگی میکنه. و این اون تراوت، اون جوانی، اون شادابی آن و لحظه رو نداره. این طبیب حرفی رو که میزنه میگه تنها دردی که تو داری اینه که اسیر این نفسی، اسیر این هویتی. اگر این هویت بره کنار، تو همه مشکلاتت حل میشه. مشکل تو هویت فکریه. به خاطر تسلط نفس بر ما، حتی تاب پذیرش حقیقت رو هم نداریم. همینجوری که میگه این که به من داری حمله میکنی به خاطر اینه که پیر شدی، به این معنیه که تو توان شنیدن دو تا حقیقت راجع به خودت رو نداری. بارها در جلسات نفس من خدمتتون عرض کردم که مهمترین موضوعی که اینا مطرح میکنن دیدن خود به صورتی که هستی. این مشکل ترین کاریه که انسان میتونه بکنه. و دعا نداره، ذکر نداره، آگاهی داره. باید به موضوع آگاه شد. و این همه که مثنوی شده 70 من بحث آگاه شدنه که چطور باید بر این موضوع نفس آگاه شد، هویت فکری رو چجور باید دید. خودش بعد از اینکه این داستان ها تموم میشه شروع میکنه به باز کردن مسئله که من چی میخوام بگم. میگه جز مگر پیری که از حق است مست، در درون او حیات طیب است. اولا پیر به طور کلی در عرفان ما حتما به پیر جسمانی گفته نمیشه، به آدم سال خورده گفته نمیشه. کسی که مراحل درونی رو گذرونده و از بلای نفس و هویت فکری خلاص شده میتونه انسان جوانی باشه. به طور کلی به بزرگی و به بزرگ منشی این انسان ها پیر گفته میشه. میتونن سنن پیر باشن، میتونن جوان باشن، ربطی به اون نداره. جز مگر پیری که از حق است مست. من یه سری توضیحات داد خدمتون بدم تا برسم به اصل داستان. ببینید مستی دو تا معنی متفاوت داره. یه معنی در اخلاق داره که این همیشه جزء رذائل بیان میشه. فرض کنید کسی مست تکبره، کسی مست ثروته، اینها همه رذائل اخلاقی گفته میشه. مستیه که انسان از فریبی که میخوره داره. ببینید انسان هایی که مشروب میخورن، شراب میخورن و مست میشن، در حقیقت عقل عادی که دارن، زندگی نرمالی رو که دارن کنار میره و یک نوع از خود بی خودی به جاش میاد، یک نوع بی خودی جای اون خودآگاه رو میگیره. شما اگر دیده باشید کسایی که مستن، اگر عربده‌ای میکشن، اگر قربون صدقه‌ای میرن، اگر عشقی میدن، همه بلافاصله میگن فرمایشات الکله. یعنی در واقع خوردن مشروب باعث شده که عقل فرد، آگاهی فرد بره و یک ناخودآگاهی بیاد سر جاش که بعدن که به خودآگاهی برمیگرده ممکن از خیلی کارهایی که کرده پشیمون بشه. پس این مستیه و یا اصطلاحاً جنونیه که بهش جنون یا مستی دون عقل میگن. اما یک مستی در عرفان وجود داره که این مستی مستیه که بهش میگن فوق عقل، یعنی تمام زحمات کشیده میشه که من به اون مستی برسم. وقتی که به خودآگاه خودم برمیگردم باز هم طالب اون مستیم و این خودآگاه آرزوی اون مستی رو داره. این مستی و این جنون رو جنون فوق عقل بهش میگن. اینه که در اصطلاحات اخلاقی شما مستی رو جزء رذائل میبینید، ولی در عرفان ما وقتی که از مستی صحبت میکنن از ناخودآگاهی و جنونیه که فوق عقله. در حقیقت عقل شما رو تحت تأثیر قرار میده، این خودآگاهی که الان دارید. همونطور که الکل موقعی که خورده میشه عقل انسانی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و حرکات شما و صحبتهای شما بر اساس فرمایشات اونه، وقتی که مستی عرفانی هم میاد، مستی عرفانی خودآگاه شما رو کاملا تحت تأثیر قرار میده. یکی از نکته هایی رو که سر این مستی باید بهش دقت کنیم، این یکی از اون توانایی هایی که بارها تو این جلسات خدمت رو عرض کردم در انسان وجود داره و انسان با داشتن این توانایی وجودن تبدیل میشه، وجودن متفاوت میشه، نه اوشن و نه ذکاوتن، وجودن متفاوت میشه. برای اینکه داستان روشن بشه، مولانا در این بیت از یک عالمی در عرفان صحبت میکنه که در این طبقه بندی هفت شهر عشق این به عالم حیرت برمیگرده. مستی که اینا صحبت میکنن در هفت شهری که حتما همتون آشنایی دارید از عطار، این در مقام حیرت قرار میگیره. حالا حیرت اصلا یعنی چی؟ این مستی که ما میگیم که عقل انسانی رو تحت شعاع خودش قرار میده و اونه که داره صحبت میکنه، دیگه خودآگاه شما نیست، این به چه معنیه؟ عقل ما عمدتاً، شما اگر به خودآگاه خودتون برگردید، تمام دانش ها و مجهولاتی که بعداً برای ما معلوم شدن، شما میرید و ذهن شما مجهولی رو در احاطه خودش در میاره و به کمک سلسله دماغی این مجهول تبدیل به معلوم براش میشه و شما از یک چیزی که آگاه نبودید آگاه میشید و ذهن شما بر اون مشرفه. این حالت عادیه که ما داریم در تمام علوم، در تمام روش‌های متفاوت علمی شما شاهد این داستانید. وقتی که وارد میشید به یک موضوعی که براتون شناخته شده نیست، انقدر این رو در حیطه میگیرید و تجزیه تحلیل میکنید و بالا پایین میکنید تا براتون روشن میشه. اینها به ما میگن یه حالت دیگه ای وجود داره و اون حالت زمانیه که یک مفهومی وارد ذهن شما میشه که به مراتب بزرگتر از اونیه که بشه هندلش کرد، بشه تحت سیطره و احاطه درک آوردش. وقتی که وارد میشه چهارچوب ذهن رو میریزه. مولانا در این رابطه مثالی میزنه، میگه دقیقاً زمانیه که شتر به مهمانی مرغ میره. وقتی که شتر وارد رو لونه مرغ میشه، چهارچوب لونه مرغ دیگه فرو میریزه، مفهومی وارد شد که دیگه درکش برای خودآگاه انسان غیر ممکنه، احاطه داشتن به روش غیر ممکنه. اون چنان تحت تأثیر قرار میگیره که خودآگاه فعلیش، عقل فعلیش بر اساس اون حرکت میکنه، جایی که شتر به ضیافت مرغ میره، به لونه مرغ میره. شما تصور کنید شتری که وارد لونه مرغ بخواد بشه، دیگه چیزی از لونه مرغ نمیمونه، هرچی هست و نیست فرو میریزه. این مفهوم رو بهش میگن عالم حیرت، یعنی زمانی که شما با مفاهیمی رو در رو میشید که این مفاهیم وسیع تر از اونی هستند که بتونید بر بتابید. برای اینکه این داستانم که من دارم خدمتتون میگم روشن بشه که چی میگن اینا، من یه داستانی رو از عطار خدمتتون عرض میکنم. در منطقه تیر عطار، در ذیل همین بحث حیرت، اولین داستانی رو که میاره برای توضیح وادی حیرت، یک داستانیه که یه پادشاهی دختری رو داشته و این دختر برای پادشاه خیلی عزیز بوده. دختر پادشاه خب هم ترازاش پرنس ها، شاهزاده ها، اینا میمدن خواستگاریش. دختر دل میبنده به یکی از غلام هایی که تو دربار کار میکرده. خب این شدنی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید یه شاهزاده حالا با غلامی که با بردهی که توی کاخ اینها داره کار میکنه بخواد ازدواج کنه، این شدنی نیست. شاهزاده خانم خیلی غمگین میشه. بعد از یه مدتی ندیمه ها متوجه میشن که آقا این خانم حالش خوب نیست. خلاصه با روش هایی که بلدن از زیر زبون خانم میکشن بیرون که داستان چیه. میگه والا من عاشق فلان غلام شدم، فلان برده شدم و نمیدونم با چی کار کنم. اینا میگن که ازدواج که غیر ممکنه، اما یه چیزی ممکنه. میگه چی؟ میگه ما میتونیم یک شبی رو برای تو فراهم کنیم که در اون شب تو با این غلام تا صبح در عیش و عشرت باشی، اون چی که میخوای فراهم شه برات. میگه باشه بکنید. شبانه اینها میان پیش غلام، وقتی غلام کارش تموم میشه و میخواد استراحت کنه، ندیمه ها میشینن پیش غلام، باهاش صحبت میکنن، حالا تو شرابی که میخورده چیزی میریزن و این بیهوش میشه، حالا شربت بوده شراب بوده هر چی بوده، این بیهوش میشه. وقتی که بیهوش میشه گلیم این رو میگیرن میکشن میارن پیش خانم، جایی که بارگاه بوده، بهوشش میارن. این نگاه میکنه میبینه که توی دربار و شاهزاده خانم هم پیششه. خلاصه شاهزاده خانم میاد و میگه من عاشق تو هم، و خلاصه عشقهایی با هم میبازند، حالا به اوصافی که عطار میگه و اینا میگه وارد جزئیاتش نمیشن. میشه طرفای سحر، میگن دیگه باید غلام رو برگردونیم. وقتی که غلام رو میخوان برگردونن، دو مرتبه در شرابی که اینا میخوردن دارویی میریزن، چیزی میریزن که اینو بیهوش کنه. قبل از اینکه این بیهوش بشه، شاهزاده خانم بهش میگه که من این انگشترم رو تو انگشتت میکنم و زمانی که هر موقع به این انگشتر نگاه کردی یاد من بیفت، بدون که دل من با توه. خلاصه غلام بیهوش میشه و میکشوننش توی اتاق گلی خودش. صبح وقتی که این بیدار میشه میگه عجب خوابی رو دیدم من با شاهزاده خانم، شاهزاده خانم هم عاشق منه. خب ببینید یه تصوریه که از ذهن انسان خیلی بزرگتره دیگه، انسان نمیتونه بپذیره که یک همچون شاهزاده خانومی عاشق یک همچون غلامی شده. بلند میشه که دستروشو بشوره یا وضو بگیره، چشمش میخوره به انگشتر. این وسط متحیر میشه که این خواب بوده یا حقیقت بوده. به این نوع دریافت هایی که بزرگتر از اونی هستن که ذهن انسانی بتونه بر بتابه، انسان رو وارد عالم حیرت میکنه. این دریافت ها و این فرم از دریافت هایی که برای انسان به وجود میاد، به این عالم میگن عالم حیرت و به این نوع مستی عرفانی و فوق عقل میگن. این هم از توضیحی که من راجع به این مستی خدمتون بدم که اینها چی میگن. شما ببینید انقدری هم که تو این جلسات صحبت از عشق، حرف اینها اینه که اگر عشق از یک هوس کنار باشه، یک حرکت درونی باشه، دقیقا رفتن شتر به ضیافت مرغه، چهارچوب ذهن رو فرو میریزه. اینه که اینا این همه راجع به عشق صحبت میکنن. به هر حال غیر از پیری که اون پیر از حق است مست، در رابطه با دیدگاه مولانا به حق، که این همه میگیم آقا ما حق یعنی چی، چی حقه و چی باطله. در مباحث فکر من خدمتون عرض کردم از نظر مولانا حقیقت اون چیزیه که تجربهش کردی، اون برای تو حقیقته. باطل اون چیزیه که تو ازش اطلاعی نداری، فقط خوندی یا شنیدی و راجبش اظهار نظر میکنی. اون پیر مردی که این نوع دریافت رو درک کرده، پیر که میگم نه پیر مرد جسمانی، اون انسان بزرگی که این نوع مستی ها رو درک کرده، این انسان از هی کردن، حمله کردن، یک جرعه بخوره و برگردونه برحذره. اون کسی که مستی رو درک کرده، مست شده، عالم حیرت میدونه یعنی چی، در درون او حیات طیب است. ببینید حیاتون طیبه، ببینید در قرآن در سوره نحل اومده حیات طیبه یعنی حیات پاک، حیات پاکیزه. میگه اونه که درونش درون حیاتون طیب است، اون آدم که این تجربیات رو داره، درک کرده این نوع مستی رو، این از حیات طیبه برخورداره. حیات طیبه یعنی چی؟ ببینید، من به دیدگاه مذهبی کاری ندارم،